اگه خاطر مبارکتون باشید، بحث ما در مورد سبک زندگی قرآنی بود. در جلسات پیشین در مباحث نظری مباحثی رو راجع به مفهوم شناسی سبک عرض کردیم، بعد وارد مبانی سبک شدیم، بعد راجع به اهداف سبک رو اشاره کردیم و امروز اگه اجازه بفرمایید بحث اصول رو با هم یه مروری بکنیم و یا یه زاویه خاصش رو، و تو جلسه بعد انشالله باز یکی از آیات شاخص رو بحث بکنیم. عرض کنم خدمتتون که اصول سبک زندگی رو از جهات مختلفی میشه تقسیم کرد. اصلا اصول یعنی چه؟ یعنی پایه، بنا. البته تو واژه‌های عربی با فارسی اصول یه مقداری متفاوت هست. گاهی در عربی چه گفته میشه؟ اصول به معنای مبانی میاد. اینا توجه داشته باشید. وقتی کتاب‌های مراجعه کردین مثلا گفته اصول تفسیر، یا مثلا گفته اصول تربیت و امثال ذالک. اینها معمولا تو عربی واژه اصول رو به معنای مبانی ما به کار بود. مبانی یعنی پیش فرض ها، درست؟ تو اصول عرض کنم خدمتتون که اما تو فارسی وقتی ما میگم اصول، معمولا اون مبانی نیست، پیش فرض ها نیست، بلکه اون قواعد حاکمه. اصول وقتی که تو فارسی گفته بشه بیشتر اون قواعد حاکم بر یک فرایند رو بهش میگن اصل، و لذا اینجا هم به همین معنا به کار میره. در لغت هم به معنای پایه بنا به کار میره، منتها اینجا بیشتر به معنای اون به اصطلاح قاعده حاکم، هرچند تفاوت باز با قواعد داره. بحث اصول قواعد اوناییست که معمولا کبرای قیاس قرار میگیرد برای استنباط، اما اصول به معنای اون مباحث کلی حاکم بر فرایند یک جریانه. خب حالا خیلی توی مقدمات اینطوری نمونیم، فی الجمله معنای اصول روشنه. اصول را به صورت‌های مختلفی میشه تقسیم کرد. مثلا بگم اصول نظری، اصول عملی، اصول عقیدتی، اصول اجرایی. مثلا اصولی که در اجرای سبک زندگی حاکمه یا در مباحث نظریش حاکمه، یا اصول حاکم بر درون انسان، اصول حاکم بر برون انسان، میشه تقسیمش کرد. اصول در ارتباط با خدا، خود، انسان و طبیعت. این تقسیم مرحوم شهید صدره. شهید صدر تقسیم رو چارگانه‌ای میکنه که یا انسان ارتباط با خدا دارد، یا انسان ارتباط با طبیعت دارد، یا انسان ارتباط با خودش داره، یا انسان ارتباط با ارتباط‌های دیگه، ارتباطات اجتماعی. و اصول رو به این لحاظ، معذرت می‌خوام، ایشون مباحث رو به این لحاظ تقسیم میکنه. این تقسیم از شهید صدر شروع شده، تقسیم خوبی هم هست، تقریبا هم میتونه جامعه باشه، تو خیلی از بحثا کارایی داره. منتها ما وارد هیچ کدوم از اینا نشدیم، فارغ از این مباحث. چون آدم وارد این مباحث که میخواد بشه، اگر خودش از اول درگیر بکنه توی یه تقسیم بندی خاصی، بعد میفتد به اینکه حالا جنسش چیست، فصلش چیست، اما خاصس نیست، عرض کنم که جامعه است، مانع است، خیلی دعوا درست میشه دیگه. ولذا عملا از اون مسئله اصلی باز میمونه. این جمله رو عرض کردم که به تقسیم بندی ها توجه داریم، اما بنا نیست که توی این بحث وارد تقسیم بندی ها بشیم. اصول را فارغ از تقسیم بندی ها من خدمتتون عرض کنم، اصول مهمی که تو بحث سبک زندگی میشه از قرآن استفاده کرد خدمتتون عرض میکنم. خب این مقدمه، حالا بریم سراغ اصل بحث که اصولی که تو سبک زندگی. حالا بسه میدونم یه نظر خواهی از شما بکنم، اگه یه چیزی از شما بپرسید که اصول حاکم در سبک زندگی اسلامی قرآنی چیه، از قرآن چی میشه استفاده کرد، یه بارش فکری بکنیم بینم که اگر چیز جدیدی گفتین من یاد داشت بکنم.
خب
منتظرم. و چی به ذهنتون میرسه؟ مثلا اگه کسی به شما بگه که در غرب یه اصولی برای سبک زندگیشون دارن، نظم، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که آزادی، چی شما چه اصولی را به نظرتون میرسید که در سبک زندگی قرآنی باید برش حاکم بشه؟ یه مسلمان باید چه تابع چه اصولی بشه؟ مثلا اصولی که قرآن روش تکیه میکنه و زندگی رو تحت تأثیر قرار میده، به طوری که مسیر زندگی قرآنی رو و اسلامی رو از مسیر زندگی های مثل زندگی های امروز غربی جدا میکنه. حاکمیت ارزش ها به آیه ای هم میتونی اشاره بکنی؟ خب دیگه حاکمیت و مبناس و مبنای معرفت شناسیه. خب بلندتر بفرمایید. بر طبق احکام، ولی من برای اینکه ضبطم میشه اون جمله قبل رو تکرار بکنم، دوستمون فرمودن حاکمیت ارزش ها بر زندگی، اشاره کردن به آیه سبقت الله و من احسن من الله سبقه. حالا باید بحثش کردیه، ولی طرح بحث خوبیه. فرمودین چی؟ تابع احکام دین بودن. میتونین به یه آیه اشاره بکنین؟ اونا مثلا خوردش نمیشه کرد، مثلا بگم دستورات خدا، پیغمبر، اولوالامر، ها اینطوری چی مثلا؟ وقت اگه اینطوری شد، وقت یه مفهوم انتزاعی میشد ازش به دستور چه خود قرآن هم اشاره کرده، تسلیم چه. حالا بحث تسلیم رو ما میاریم، یعنی همین بحث کرامت. کرامت هم خوبه. آره دیروز بحثش کردیم. خب عدالت، بله، یه آیه هم میتونین اشاره بکنین برای بحث عدالت؟ میخوام خیلی هم این چیز نشه، دور نشه، آیه زیاد داره. عدلوا و اقرب للتقوى، درست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان کذا. خب چی فرمودین دوستمون؟ یک کسی دوستان بندگی، احسن، بحث بندگی رو اصلا یه پایر پونت خاص براش داریم بحث میکنیم. بحث بندگی خیلی بحث مهمیه. خب عبد بودن، این را قرآن نوشته چه میکنه؟ و یکی از ممیزات بحثای سبک زندگی قرآنی با سبکای دیگه همین بحث تسلیم و عبد بودن و امثال زالش که نتایج خیلی مهمی هم به دنبال داره. امنیت یعنی چی؟ یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، چی من چی؟ خب وقت از چه آیه میخواین استفاده بود؟ بلم یلبس و ایمانه هم به ظلمن ام. خب این نتیجه ایمانه یا اصل حاکمه بر مؤمنین ام؟ حالا این که یه بحثی ما داریم که اصل صلحه، درست، در مقابل جنگ و فلان و اینها، اصل در اسلام صلح و صفاست، منتها امنیت قابل طرح سال بررسی باید بشه. خب دیگه بفرمایید. متوجه نشدم. قل الله ثم ذرهم. از این چی متوجه میشیم؟ جهان بینی، خدا محوری. احسن، چه حال بحث امروزمونه، خدا محوری. احسن، این یک اصل بسیار مهمه است که تقریبا شاید حالا از خواهیم شد که ام الاصول است در مباحث قرآنی. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اگر کل قرآن رو بخوای برگردونی ریداکشنش کنی به یه موضوع میشه توحید، توحید را بشکافی میشه چی؟ مباحث قرآن. ایشون زیر سوره کتاب اون اوه آیه کتاب اون اوه که مد ثم فصلت من لدن حکیم علیم نظرم سوره هود باشه اگه اشتباه نکنم. اونجا یا هودست یا فصلتست یادم نیست، نگاه بکنی اون کتاب اون احکمت ثم فصلت. ایشون اونجا این بحث رو مطرح میکنه که کل قرآن رو اگر برگردونیم به یه چیز، همش برمیگرده به توحید، توحید رو دلش رو بشکافیم شاخه شاخه بکنیم میشه مباس قرآن. خب چی بفرمودین دوستان دیگه؟ ها حق محوری، خب قابل بحثه. خلق دا مثلا بالحق، بالحق مکرر در قرآن اومده، هم در مورد قرآن هم در مورد خدا هم در مورد سایدی مطالعه باید روش بیشتر کار بشد. خب عرض کنم که تقوا، فتقوا الله ما استطعتم. آره تقوا، تقوا بس اصلی مهم درست. آزادی هم که آره اصلا پیغمبر اومدن برای آزادی. لیزعن هم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. چی؟ چی؟ راستی. احسن. اینا یه جلسه بحثش میکنیم، حالا تقلب نکردم و دارم اما 23 تا پاورپوینت از قمو بردم، یکیش همین بحث راستیه، راستگرایی. بله بحث راستی خیلی بحث مهمیه، همین محورش هم کنوم از صادقیم، خیلی بحث مهمیه. خب کنوم از صادقیم، محبت درسته. چی بود قبلش گفتیم؟ اندیشه محوری، چون تفکر هست، تعقل هست، تدبرم هست. خب زهد، زهد ورزی، ها زهد ورزی یا ساده زیستی، حالا ساده زیستی غیر زهد ورزی ها، میدونم اما خمالا میدونی قرآن چی گفت. حالا اوشون هم قاعده تنه شاره به آیهی داشتست دیگه، اون آیهشه بگون شما. زهد ورزی، حالا پس اجازه بفرما. خوب شد. نه بابا جون اگر شما وارش فکر بکنی کلی مطلب جلو میره. بله تشکر میکنم. خب حالا عرض کنم که اصول رو ما چند موردش رو جمع آوری کردیم، منتها یه موردش که خیلی مهمه هم ام الاصوله ها و متفرعاتش رو امروز در حد طرح بحث من عرض میکنم، وقت بعد این شاخه ها رو روزایی بعد چند تاش رو تو وقتی که وقتمون اجازه بده واردش میشیم. بعضی از چیزا هم به نظر خیلی ساده میرسه مثل نام خدا محوری، ولی وقتی که خوب بشکافش میبینید چقدر زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار میده. دقت میکنید؟ عرض کنم خدمتتون که اصل خدا محوری در زندگی به نظر میرسید ام الاصوله، اصل زیربناییه تو بحثای سبک زندگی قرآنی، این یک اصل اساسیه. عرض کردم علامه میفرماد همه مباحث قرآن برمیگرده به توحید و اینکه خدا را محور انسان قرار بده در زندگی خودش. حالا این اصل از آیات زیادی استفاده میشه دیگه، از که حالا در ضمن فروعش آیات رو من مکرر بهش اشاره خواهم کرد، ولی فی الجمله بسیاری از آیات قرآن ما رو دعوت به توحید میکنه، دعوت به خداپرستی میکنه، دعوت به این که عرض کنم که برای خدا کار کردن، برای خدا را پرستیدن، خدا را در همه حیات و زندگی محور قرار دادن. آیات زیاد داره، این آیاتش لابلای بحث خواهد اومد، اما این اصل یه سری اصول فرعی است تو دلش در میاد. خب اون اصول فرعی مسئله را خیلی کاربردیش میکنه. که لوازمی که این اصل داره، پیامدهایی که تو زندگی میتونه داشته باشه، که میتونیم به عنوان اصول فرعی ازش یاد کنیم. یکیش نگاه توحیدی به هستی داشتن، از اویی و به سوی او رفتن و نگاه کردن، انا لله و انا الیه راجعون. عرض کنم خدمتتون که تشبیه جلو آجا گوش ندادا، تشبیه جلو. خب عرض کنم خدمتتون که من میخواستم شما صحبت چه میکنیم من بشنوم، چون فرماشات خوبی شو میکنه، معقب آچه میشنوه نه نمیبینم نمیشنوم. خب عرض کنم که نگاه توحیدی به هستی داشتن، از اویی و به سوی اویی رفت بودن، انا لله و انا الیه راجعون، ما هم از خداییم به سوی خدا میرویم، این در سوره بقره آیه 156 این چه تأثیری تو سبک زندگی داره؟ حالا یه اشاره بکنیم و رد بشیم، باید بحث بشه، ولی خب یه اشارهش خوبه دیگه. چه تأثیری داره؟ مسئولیت میاره دیگه، یعنی وقتی که شما بدونی از خدایی، مسئولیت شکرگزاری میاره تو زندگی. از اون طرف بدونی به سوی خدا میری، مراقب اعمال خودت میشی دیگه، درسته؟ یعنی یه نوع حس مسئولیت برای انسان ایجاد میکنه این نگاه. عرض کنم که حالا اینا باید باز بشه دیگه، امروز یه مقداری کلیگویی میکنیم تو این جلسه. عرض کنم دوم، اصلی که متفرعه بر خدا محوریه، نیازمندی انسانه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اصل خدا محوری در زندگی یکی از نتایجش اینه که خدا اصل، همه چیز از خداست، بقیه و اون غنیه، بقیه فقیرند، بقیه نیازمندند، درسته؟ و انتم الفقراء. و حالا این فقر، حالا بده دستی فلاسفه میگن فقر در هستی است، فقر در وجوده، ولی فقر در همه چیزش دیگه. و لذا از اون طرفش هم اگر انسان خودش رو بی نیاز بدونه و سبک زندگیش هم عوض میشه. فرمود که طغیان چه نتیجه داره تو زندگی؟ عایشه یادتون ها؟ احسن، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. رآه استغنى، یعنی آدم مستغنی نیست بالواقع، اما گاهی همین که فکر میکنه که بی نیازه طغیان میکنه، فکر میکنه بی نیازه. علاوه این نگاه مهمه ها، این نگاهه که انسان نگاهش به هستی و خدا و خودش نیازمندانه باشد یا نگاهش بی نیازانه باشد. فرق نمی کند که این شخص عرض کنم رهبر باشد، استاندار باشد، فرد معمولی باشد، پدر خانواده باشد، فرق نمی کند. اگه خودش را بی نیاز تصور کرد، طغیان بکنه تو همون حوزه محدودی که در اختیارشه. اما اگه خودش را نیازمندونست، وقت همیشه خودش وابسته میدونه، مطیع فرمانهای الهیه و امثال ذالک. ولذا نبود این نگاه موجب طغیان میشه. دو تا سبک زندگی درست میکنه دین. یکی از نتایج همون بحث خدا محوری. سوم تسلیم، که بعضی از دوستانم اشاره فرمودن اینو باید مستقلن بحثش بکنه، که از حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن نقل شد، از قال له ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین. خب یکی تسلیم از حضرت ابراهیم، دو آیات متعددی اومده، یکی دوتا شاخصاش من عرض میکنم، که در سوره بقره آیه 131 گفت که حضرت ابراهیم رو بهش دستور تسلیم دادند و گفت من تسلیم شدم، درست؟ تسلیم یعنی در همه وجود انسان و همه چیزش تابع بشه. یه آیه دیگه هم داریم شاخص تو این زمینه در مورد پیغمبر اسلامه، که این آیه هم بسیار مهمه. قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، سوره انعام آیه 4، درست؟ تسلیم یکی از حضرت ابراهیم، یکی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شد که من اول من اسلم باشم، درست؟ تسلیم، وقتی که انسان تو زندگی تسلیم باشه، همچنین دوستمون اشاره کرد، تسلیم در زندگیش حاکم باشه، یه نوع زندگی میکنه. اگه تسلیم خدا نباشد، یه نوع دیگه زندگی میکنه. اون داستان بشر حافیره که یادتو هست که رفت از در منزل امام صادق نقل شد که رد شد، آیا امام صادق علیه السلام از در منزلشون رد شد و دید صدای موسیقی میاد و بعد از اون جاریه کنیزی که اومد بیرون پرسید که صاحب این خونه عبد است یا ارسمو یا آزاد؟ گفت که اه مگه نمیشنسی این مثلا کذا کذا، به چه تعریف اربابشه بود. بعد رفت تو خونه با اربابه، گفت که چی بود؟ گفت یه کسی دمی در خونه. گفت که این صاحب این خونه عبد است یا نه، تسلیم خدا هست یا نه. اما همین نکته باید بیدار باشه شد. خب حالا مقصود این که من پا برهنه از خونه اومد بیرون و بشر حافی مشهور شد. خب عرض بکنم این بحث تسلیم بحث مهمیه، اینو من روش میمونم، بحث تسلیم رو انشالله یه جلسه بعدن بحث میکنم. بعد بحث عبد بودن که یکی دیگه از دوستانم اشاره کرد، عباد الرحمن، بندگی خدا. عبدو در قرآن زیاد اومده. پیامبران الهی معمولا به عرض کنم که افرادشون گفتن که عبادت کنین خدا را، بنده خدا باشین، خب عبد خدا باشین. که حالا این عبد خدا و بندگی گاهی به صورت عبادت خودش نشون میده، گاهی به صورت همون تسلیم بودن. و قرآن هم در اواخر سوره فرقان صفاتشون رو شمرد. عباد الرحمن الذین یمشون عن الارض خونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تا آخر. درست؟ که اون بحث عباد الرحمن کتاب مستقل هم راجبش نوشته شده است و جای یک ماه مبارک رمضان هم داره، دادم روش صحبت بکنه، بحث بسیار جالبی داره. خب اینم از متفرعات همون بحث خدا محوریه. یعنی اگر زندگی انسان خدا محور شد، وقتی انسان میشه عبد، اینطور نیست که دیگه سرکش باشد و چی باشد، وقتی صفات رو هم پیدا میکنه، صفاتی که در سوره فرقان فرمود. یکی دیگه از متفرعات اخلاصه. وقتی که انسان خدا را محور دونست و همه چیزم برای او قرار میده، اصل خداست دیگه، دیگه بقیه ارز کنم جلوه هاند و فروع اند و اینها. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، سوره انعام آیه 162 که فرمود که به نماز من، اعمال من، زندگی من، مرگ من، همه برای خداونده تبارک و تعالی است. وقت اینجا ببینید محیارم آورد، اصلا کل زندگی برای خدا بودن، کل زندگی. اگه کل زندگی برای خدا شد، این سبکش مسلم با این سبک زندگی غربی که هیچی، با سبک زندگی امروزی ما هم متفاوت میشه. دقت میکنی؟ اگه واقعا ما همین نکته قرآنی را تو زندگیمون داشته باشیم، این آیه شریفه را عرض کنم که در اول نمازها و بعد از قبل از تکبیرت الاحرام خیلی ها میخونن این آیه، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، و یه توجه خاصی هم برای انسان ایجاد میکنه. خب چی متوجه نشه؟ ها الف لامش اضافه است، درست، اشتباهی تای پیست ما اشتباه کرد. بله بفرمایید. این آیه رو من مستقل یه جلسه بحثش میکنم، این آیه رو نگران نباشین، آیه آیه کلیدی است تو بحث، چون بحث حیات الهی توش مطرحه. این آیه خیلی مهمه، این آیه از اون آیاتیست که ما باید بهش خیلی توجه ویژه بکنیم. حالا این که ترتب رو میشه استفاده کرده اینها، چون واو داره شاید نشه ترتب رو استفاده کرد، ولی میشه همراهی رو ازش استفاده کرد. خب بعد بحث مخلصین که ما داریم، مخلصین و مخلصون که داریم، که در قرآن هر دوتاش اومده، هم مخلصون اومده هم مخلصین اومده هم مخلصین. کسانی که کاملا خالص شدن مثل یوسف که اینجا میشه بحث عصمت مطرح میشه تو سوره یوسف آیه 24. چرا یوسف منحرف نشد؟ من عبادنا مخلصین بود. یا مخلصون داریم، کسانی که اخلاص را پیشه میکنن، یا نه کسانی که اصلا خالص شده ان که اون در حد عصمت میشه. عرض کنم خدمتتون که یه نوع عصمتی هم میره دیگه، چیزم گفت، شیطان هم گفت که بر همه مسلط میشم الا عبادک منهم المخلصون. بله. مورد بعدی که متفرعین بحث این بحثش محبته که دوستانم اشاره ای فرمودن. عرض کنم خدمتتون که بحث محبت از متفرعات بحث خدا محوریه، یعنی وقتی که والذین آمنوا اشد حبا لله، سوره بقره آیه 165، وقتی که ایمان به خدا آورده بشه محبت الهی شدیدتر میشه، چون انسان کمال را میشناسه و عاشق کمال میشه و محبتش نسبت به کمال اضافه میشه. ششم، بحث ایمان. خود ایمان هم از متفرعات خدا محوریه. وقت ایمان چیز داره، شاخه شاخه داره دیگه، تو سوره بقره آیه 285 شاخه هاش رو معرفی کرد. ایمان به خدا، ایمان به زایشه بخونم تبر بشون. فرمود که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون، و شاه سری مؤمنونه، والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. یعنی مؤمنون ایمان دارن به چه متعلقاتی از ایمان؟ ایمان به خدا، ایمان به ملائکه فرشتگان، ایمان به کتاب‌های آسمانی، نه فقط قرآن، اصل تورات، اصل انجیل را ما باید بهش ایمان داشته باشیم. ایمان به رسول، نه فقط پیغمبر اسلام صلوات الله سلام، بلکه کل انبیاء علیهم السلام. لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. خب این متعلقات ایمان رو قرآن اینجا برشمرد که ایمان یکی از بحث‌های متفرع بر خدا محوری است و تأثیرم میذاره دیگه. خب تأثیرم میذاره تو زندگی دیگه، خیلی تأثیر میذاره. گفت که حالا این جمله را حیفم میاد نجب، که مرحوم شهید مطهری رو وقتی که رفت پاریس اومد امام را دید، ازش پرسیدن که چی دیدی اونجا؟ گفت سه تا آمنه دیدم، آمنه به ربه، آمنه به هدفه و آمنه به صراطه. خب امام را گفت در سه تا آمنه تو امام دیدم، ایمان به هدف، ایمان به خدا، ایمان به هدف، ایمان به راهی که دارد میره. خب این ایمان میتونه زندگی انسان رو متحول بکنه. هیچ وقت اون جمله میشه که تو هواپیما از ما پرسیدن، که یا حتما دیدین بارها اینو پخش کرده، که ازش پرسیدن که شما چه احساسی داری؟ حالا من و شما اونجا بودیم چی میگفتیم؟ توی هواپیمایی داریم میریم توی کشوری که ارتشش با ما مخالفه، دولتش با ما مخالفه، نیروی نظامیش با انتظامیش مخالفه، فرودگاهی که میریم معلوم نیست اصلا بتونی بشینی، احتمال داره رستن همونجا سر مرز بزنن هواپیما را. اینی که نشسته است راننده هواپیماست و خلبان هواپیماست از دوستان رژیم شاهه، بالاخره فرانسوی بودن اینا دیگه، درست؟ حالا یه هر که ملیت. عرض کنم که اینایی که تو هواپیما باد میرن بعضی هاشون رو بعد اعدام کردن، چون در مقابل خود امام ایستادن. خب معلوم نبود که بعضی هاشون واقعا مؤمن باشن، بعضی هاشون منافق بودن. خب تو یه همچی وضعیتی از من و شما میپرسیدن چه حالی داریم؟ یه شخص عادی اگه بود، حالا شما بزرگوارین، یه شخص عادی بی ایمان اگه بود، وقت ایمانش کامل نبود، هزاران استراب براش ایجاد میشد. حالا اون ازش پرسیدن چه احساسی داری؟ گفت هیچ. ها این اون آرامش است، امنیته. چه دوستمون اشاره فرمودن، چه بود اشاره فرمودن؟ بله. خب ایمان امنیت میاره، درست. مورد بعدی بحث عبادت، یکی از متفرعات بحث خدا محوری بحث عبادت، چه قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، که خداوند به من امر کرده است که عبادت خدا را بکنم در حالی که اخلاص دارم، سوره زمر آیه 11. خب این عرض کنم که عبادت متفرع بر خدا محوری، وقتی خدا تنها محور هستی شد، او فقط خالق است، او فقط مدبر است، او فقط دستور میده و لذا دستورم داده عبادت بکنیم، نوع عبادت هم او تعیین میکنه، چه نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، با چه شرایطی باشه، با چه شرایطی نباشه، این خود به خود زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار میده. حتی مناسک رو او آموزش میده به حضرت ابراهیم، درسته؟ ارنا مناسکنا، مناسکم او آموزش میده. خب یکی دیگه از بله بفرمایید. چرا اینا ارتباط دارد با هم، همونطور که اشاره فرمودین خیلی هاش ملازمه با هم دیگه است، گاهی ما یکیش مقدمه یکی دیگه است. من جداش کردم برای اینکه نشون بدم که شاخه هایی که میتونه از بحث خدا محوری جدا بشه زیاده، یعنی متفرعات و آثارش زیاده. حالا یکم یه بارش فکری بکنین متفرعات و آثار خدا محوری رو اضافه بفرمان غیر از اینه که ما عرض کردیم، چیا میتونین اضافه بفرمان؟ مسئله آیه اشاره بفرمان. بله خب حالا یه خورده بحث را وسیع تر بفرمان، بفرمان که انفاق راحت، انفاق یا بفرمان که ایثار و بخشش، چون خود بر تنها نیست، یه چیز وسیع تریه، درسته؟ یعنی مثلا تو سوره حدید فرمود که انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، یعنی چه؟ انفقو، سوره حدید، انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، یعنی انفاق بکنین از چیزهایی که شما جانشینین توش، یعنی شما حکم این صندوقدار بانک داری، صندوقدار بانک چیکار میکنه؟ براش خیلی مهم نیست، یه روز یه میلیارد بیاد تو بانک یا یه میلیون بیاد تو بانک، اگر هرچی چمتر بیاد ما راحت تری، درسته؟ اگه انسان نگاهش اینطوری بشه، خدا محوری نتیجهش این میشه دیگه، خدا محوری نتیجهش این میشه که انسان خدا را اصل میدونه، خودش را خلیفه میدونه. حالا که خلیفه شد بهش گفت اینجا ببخش، صندوقدار بانک بهش گفتن آقا این چک را پول کن یه میلیارد بده یا یه میلیون بده، براش فرقی میکنه؟ نه، ما مستخلفیم اینجا، چون خودش را مالک نمیدونه. یه وقتی من یه جایی صحبت میشدم، یه مسیحی پا صحبتم بود، وقت بعد از بحث اخلاق بود، من خدا هم شرکت میشه، بعد اومد گفت که یه کسی یه وقتی به بچهش داشت نصیحت میکرد، بعضی از این کلمات گاهی وقتا خیلی تکون دهنده است، گفت یه کسی داشت به بچهش نصیحت میکرد، رفته بودن دم باغشون، بچه یه پرسید چه بابا این باغ مال ماست؟ گفت نه بابا، نوبت ماست. گفت این باغ مال ماست؟ گفت نه، نوبت ماست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اگه انسان این طوری نگاهش باشه که همه چیز مال خداست، ملکیت ما اعتباریه، ملکیت ما مستخلفیه، انفقو مما جعلکم مستخلفی نفی، انفاق بکنین از چیزهایی که شما رو درش جانشین قرار دادم. اگه این گونه شد، ببینم آیه وقت اشتباه نخونده باشم، شما ضبطش میکنیم یه جایی میخونیم، بله. نه آیه سوره چیز رو میخوام عرض بکنم. بله. بله. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. درسته. سوره حدید آیه 7. خب. بعد آیه دهمش هم این مطلب رو به نوعی دیگه بیان کرد. فرمود که و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. همه چی مال خداست. شما چی میگون چه انفاق نمیکنین؟ احسن. یعنی اگر این شد این نتیجه هم خدا محوریه که همه چیز رو مال خدا بدونیم، همه هستی محورش خداست، وقت تو زندگی دیگه انسان براش انفاق راحت میشه، بلکه انفاقات مالی عمومی، حالا آجابر را فرمودن، میخوام بگم انفاقات کلی، خمس میخواد بده راحت میدید، زکات میخواد بده راحت میدید، این مالی من نیست، گفتن چه یه پنجمشو بده مثلا به سادات، این مالی من نیست، گفتن یک مثلا چندمشو بده برای زکات، درسته؟ دیگه این براش آسان میشه. این خیلی از مباحث سبک زندگی در اثر اون تصور اولیه است که باید تو ذهن بیاد، یعنی اون اعتقادات و زیر ساختهای اعتقادی هستی شناسی اینجا اثر خودش نشون میده. وقتی که ما خدا را اصل بدانیم در هستی و همه چیز را وابسته به او و همه چیز را از او بدانیم، مالکیت را از او بدانیم، وقت توی خمس دادنمون اثر میذاره، زکات دادنمون اثر میذاره، کمکی به همسایه و گانا دوستانمون اثر میذاره، اصلا فقیری که به ما مراجعه میکنه به عنوان امتحان الهی بهش نگاه میکنه، نه به عنوان اینکه کسی به ما نیاز داره، به عنوان یه فرصت بهش نگاه میکنیم که خدا یه چه فرصده سراغ ما، اولا ما رو امتحان بکنه ببینه چه چگونه میبخشیم یا نمیبخشیم، بعد حالا هم اگه بخشیدی مال مال اون، ثواب مال ماست، بعدم که گفتن چه چند برابرش هم چه میدی، درست شد؟ ببینید اصلا این نگاه زندگی آدم رو تو این قضیه اقتصاد متحول میکنه. خب ما باید تو مردم این نگاه ها رو ایجاد بکنیم، یعنی یه نگاهی به هستی ایجاد بکنیم براشون، خدا محوری، اصل خدا محوری در زندگی حاکم بشه. اگه دستشو گذاشته تو دست خدا، وقت بعد دیگه خیلی کارا را راحت انجام میده چه متفرعه بر این خدا محوریه. اما اگه دستش تو دست خدا نگذاشتی، هر دفعه که میخواد به یه فقیر کمک بکنه باید یک منبر برش بری یه ساعت توضیح بدی که چه ضرورتی داره، این آقا چقدر فقیره، این مریضه، این مشکل داره، این فلانه، دلش بسوزونی، هی بله هی باید از این چاشنی بهش بدی تا طرف تحریک بشه مثلا یه پولی رو کمک بکنه. اما اگه اونطوری شد، وقت مثل ائمیت حالیم و سلام میشه چی بعضا نقش شد، چند بار اموالشون رو همه رو بخشیدن. این مال همینه که این نگاه مستخلفین فیه را داشتن اونها. چی میفرمان؟ درسته، من تا اونم بحثش میره روی انفاق دیگه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دل کندن. درست. خب پس حالا تعبیر شما بر به تعبیر ما انفاق و ایثار و بخشش، این میتونه از متفرعات این باشه که جعلکم مستخلفین فیه، عرض کنم که نتیجهش. خب دیگه چی بفرمان از متفرعات توحید محوری خدا محوری؟ شما خیلی زهده رو ولش نمی کنی باشه، زهده رو جدا بحثش بکنی، ولی نکته درستیه، نه شوخی کردم، ولی نکته خوبیه، یعنی یکی از نتایجش هم زهده، درسته؟ یعنی وقتی که انسان خدا محوری را در زندگیش قرار بده، اگر به مراتب شدید حب برسه، خب وقتی یکی از نتایجش میرسه که به غیر خدا محبتش کم میشه و لذا در نتیجه زهد میورزه در دنیا. درست، نکته خوب. بله، چی میفرمایید؟ توکل. باریکالله، احسن. توکل بر خدا یکی از نتایج قصه میشه وقتی که انسان هستی رو فقط متوسط. عایشه هم میفرمان توکل. عایشه یاد داشت، ما هیچی نگفتیم. فهو حسبه، درسته. نه، زهد رو میگم. چی معذرت میخوام، همین نشاط شادی رو. ها، احسن. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اون بر عکسش شد. فلیفره. خب فرح. بله، زهرت الحیات دنیا. عرض کنم که بله، می فرمودین. بله، وفایی به عهد الله. احسن، وفایی به عهد الهی که وفایی به عهد فطری باشه، به عهدی که بر اساس عقل مثلا یا عهدی که پیامبران با انسان میبندن، درسته؟ یکی از نتایجش این میتونه باشه، وفایی به عهد الله. خب صبر. خب آیه ای هم برش میفرما رستعینو به صبر و صلات. و صبر نتیجه چی میشه؟ چرا؟ اگر بفرمانین تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن، وقتی که انسان یاری خدا را مد نظر داشته باشد و اینکه حتما از طرف خدا یاری میشد، وقت صبر میکنه. درست، با اضافه کردن این بحث این تنصر الله شاید بشه درستش بکنه. خب بله، رابطه با خدا. اما عبادت نمیشه یا محبت و امثال ذالک؟ تون رابطه را تو آل عمران، آخرین آیه سوره آل عمران، رابطه را معانی متعددی ازش کردن، مثلا یا عرض کنم چه چیزایی دیگه هم گفتن، ولی رابطه با خدا نیدن گفته باشن، گفتن یادم نیست. خب ها، چی؟ تحمل مصیبت، همون صبری که خواهرمون فرمودن. خب اصلا الذین قالوا انا لله و انا الیه راجعون در ادامه اصابت هم مصیبه است. خب چی فرمایید؟ اطاعت میشه دی. دو تا نمونه آوردیم، اینا بحثش بکنیم. تسلیم چون بحث بسیار مهمیه، من یه جلسه اصلا پاورپوینتش هم آماده کردم، یه جلسه راجع به تسلیم بحث بکنیم. اونو یه خورده از ولی نفرمون بفرمون. چی؟ تفویض. البته اطاعت رو شاید بشه مثلا در عرض تسلیم آورد. احسن، درسته. اطاعت خدا و رسول و اولوالامر رو به نوعی حالا ولو مرتبطه با بحث تسلیم باشد، چون بعضی وقتا اینا هم پوشانی دارد با هم دیگه. خواهرامون اشاره فرمودن بعضی از این عناوین ولو عناوین قرآنیه، ولی اینطور نیست که مثلا مرزاش 100% از هم جدا باشه دیگه، ولی جواب هم چیز میکنه. خب چی میخواستیم بفرمایید؟ ها، احسن، بسیار عالی. اینا غفلت کرده بودیم، ما نگفتیم. احسن، نظارت الهی، نظارت و کنترل. علم یعلم بان الله یرا. بله خب دیگه چی؟ نکات خوبی دارید میفرمایید. بله امید، احسن، بسیار خوب گفتن. امید وقت امید ولا تیأس من روح الله، امید و عدم ناامیدی که نتایج زیادی هم اتفاقا تو زندگی بشر داره. بحث خودکشی ها خیلی هاش برمیگردد به همین قصه. خودکشی ها گاهی اوقات تو ایران کمتر هست، تو بعضی کشورها دست جمعی هم گاهی میرن خودشونو میکشن، یه گروهی با هم دیگه هستن، میرن یه جزیره ای با هم دیگه، همه با هم مثلا یه دارویی میخورن همه میمیرن مثلا. یا عرض کنم که تو روزنامه و مجلات مینویسن یه گاهی اینا رو. یا مثلا فرض میگیریم که خودکشی های فردی، اینا مال همین بحث ناامیدیه، ناامیدیه در زندگی، گاهی بی هدفی، گاهی ناامیدی. خود هدفمندی هم میتونه یه بحث مهمی باشه. هدفمندی که یکی از دوستانم اشاره کرد، آقای به نظرم اشاره فرمودن، آره خب عرض کنم که امید و عدم ناامیدی حاشیه‌ای فرمودین بهش ناامیدی رو. ها نتایجش، خب عرض کنم خدمتتون که دیگه چی؟ استوری مؤمن را در صفاتش را میگه. حالا وقتی یه مقدمه ای میخواد که مثلا بگم که مؤمن به خاطر ایمانش اینطوره چیه مثلا. ها بله بفرما. تلاش، درست. خب متفرعات بحث ایمان میشه. ببینید کم کم داریم به همون حرف علامه میرسیم و اگه توحید را بشکافی همه مباحث قرآنی توشی است. میخوام به این نتیجه یواش یواش برسیم. توحید را که بشکافیم، خدا محوری را که دلش را بشکافیم، بسیاری از من حالا به علامه میفرمان همه معارف اسلامی و اخلاقیات و احکام و اینها به نوعی برگشت پیدا میکنه از متفرعات همه بحث میشه. یعنی وقتی یا بعضن مستقیم بعضن با واسطه، دقت میکنه. خدا رحمتش کنید مرحوم علامه رو که چقدر عمیق صحبت کرده است تو المیزان، دقت میکنید. ما تربیه روشون یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. گفتن هر آیه قرآن هم ثواب هر آیه قرآن در رمضان ثواب قرائت ختم قرآن داره. یه حمد و سوره هم براش بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بستمون باشید، اگه اجازه بفرمان این جلسه کفایت بکنه یه صلواتی خط بفرمان. اللهم صل علی محمد. چند دقیقه من محضر دوستانی که سوالی دارن هستم، یه استراحتی مختصری بفرمان خدمتون هستم. بعد حالا یه چیزی از علامه بگم. مرحوم علامه یه منزلی تو قم داشت که این منزلش را دستی بچه هاش بود و اینها، منطقه دیگه حالا متروکه شده بود و اینها، پشت دفتر تبلیغات خیابون صفاییه. یه بنده خدایی از تهران، از بازاریای تهرانه، اومد خرید خونه را. 1,500,000,000 تومان خونه را خرید. 200-300 میلیون تومان هم خرجش کرد و کردش دارالقرآن علامه طباطبایی. خب الان تابلو هم زدند و اینها و کارهای سنگین قرآنی قم معمولا اونجا برگزار میشه. هم یه محیط مناسبی وجود بودن، سقف هم زدن به چیزش، حیاتش هم سقف زدن، حالت سالون پیدا کرد و داخلش و بعدم یه موزه مانند کوچولویی هم داخلش درست کردن. کتاب ها و لباس ها و آثار علامه رو اونجا جمع کردن. آدم خوش سلیقه است. بنده خدا است یه مشاوره اصفهانی هم داره اتفاقا که از این نجفی های اصفهانه، این دستندارکارش اونجا. امسال بعضی از درس‌های تفسیری قم بردن اونجا، من جمله ما هم بحث تفسیرمون رو بردیم اونجا، خیلی بابرکت بود. یعنی اونقدر آدم احساس می‌شد که تو اون فضا نفس کشیدن و حرف زدن اصلا یک احساس دیگری به انسان داره، یک شکوفایی خاصی تو بحثا ایجاد می‌شد، برکت خاصی ایجاد می‌شد. خدا رحمتش کنید مرحوم علامه را که هم عمرش برکت داشت، هم مماتش برکت داشت، هم تفسیرش برکت داشت، هم خونش برکت داره. خب یه وقت قوم اومدین برین یه سری بزنین خونه رو ببینین، معمولا هم باز سینها یا میتونین با دفتر هم آنج بکنین. یه وقتی تشریف بیارین عرض کنم خدمتتون که قوم برای دیدار بعضی از مراکز، بعضی ها میان، اصفهانی ها کم میان، یه دفعه اساتید دانشگاه های اصفهان رو آوردن، بس اساتید با من هماهنگ کرد، من چند جا بردمشون، حالا یکی دو جاش هم خدمتشون بودم، دیداره ها جای جوادی ها و از جا را عرض کنم که اصلا نگاهشون عوض شد. دقت میکنی؟ حالا بعضی دوستان قم رفت آمد دارن، ولی مثلا بودمشون جامعه المصطفی زور، من دعوتشون کردم اول جامعه المصطفی، اومدن مدرسه عالی امام، اونجا که اومدن اصلا گفتن ما به آینده انقلاب اسلامی امیدوار شدیم، نگاهشون عوض شد. دقت میکنی وقتی دیدن مثلا حدود 100 ملیت اونجا دارن درس میخونن، همه مثلا عرض کنم خدمتتون که آدم های علاقه من، پرکار و هم انقلابی هم با سواد، خیلی هاشون مؤثر در کشورهای دیگه. یه گاهی خوبه که به دوستان دفتری هم آنجی بکنین یه سفری بیارندتون قوم، یا خودتون بیارن قوم، این هم خوبه ها، تا برین از مراکز دیدن بکنین، ارتباط برقرار بکنین، مثلا نگاهتون عوض میشه به خیلی از چیزا، آدم نگاهش عوض میشه. یه وقتی من خواستم برم قم سال 68 بود، آره، یا 67 یا 68 می‌خواستم برم قم، تازه درس خارج را توی حوزه اصفهان داشتم میرفتم، یه سالی بود میرفتم، رفتم خدمت آجا حسن امام باش مشورت کردم، آجا حسن پیششون من درس خونده بود، گفت برو قم دریاست، ایشون برو دریاست، قم دریاست. بعدا که من رفتم دیدم بهترین تعبیری که کسی در آجا به قم به کار بوده همین تعبیر درستی. بله، العلم فی القربه، بله العلم فی القربه. خب الان اصفهان هم خیلی خوبه البته، منتها در این حال قم یه چیز دیگه است.